بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل دوم چند مطلب و چند امر را طرح کردم. امر اول تعریف و تقسیم معقول بود، که معقول اول یعنی چه، معقول ثانی یعنی چه، معقول ثانی هم چند قسم است. امر دوم ضابطه این تعریف و تقسیم است، که به چه معیار شی معقول اول است و به چه معیار معقول ثانی. با بیان کردن ضابطه اون امر اول روشن‌تر می شود، یعنی تعریفی که از معقول اول و ثانی داشتن و تقسیم معقول ثانی به فلسفه منطقی، با بیان اون معیار و ضابطه دقیق‌تر و روشن‌تر می شود. لذا همون تعریف را بعد از بیان ضابطه به صورت بازتر ذکر می کنند و همون تقسیم را بعد از بیان معیار به صورت روشن‌تر بیان شرح می دهند. امر ثالث مطلبی است که اگر خدا توفیق داد وارد اون می شه. در بیان ضابطه فرمودند چیزی که وصف قرار می گیرد و محمول قرار می گیرد برای موضوع، یا به نحو ذمیمه در خارج موجود است یا به نحو انتزاع، یعنی یا نظیر زید الجسم و عبیز است یا نظیر زیدون اعماست. و اگر محمولی نه از قبیل الجسم و عبیز بود که محمول به ذمیمه بود و نه نظیر زیدون اعما بود که با انتزاع حاصل بشود، میشه معقول ثانی. معقول ثانی یعنی چیزی که در خارج وجود ندارد، فقط در ظرف ذهن موجود است و به خارج نمی آید. مثل این که میگویم الانسان کلیون و زیدون جزئیون. این کلیت فقط در ظرف ذهن عارض ذهن انسان میشود، چون که جزئیت در ظرف ذهن عارض زید میشود. اون که جزئی است یعنی ما یمتنع و صدق و را کثیرن است، مفهوم زید است و مفهوم زید هرگز در خارج نیست. همونطوری که مفهوم انسان کلی است، مفهوم زید جزئی است. بنابراین جزئیت و کلیت اصلا در خارج وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد تسلسل لازم میاد، محال هست. برای اینکه اون جزئی که وجود داشته باشد حتما جزئی است، فلن جزئیه جزئی اون آخر فیل سلسل و ها قسم. بعد در همین امر ثانی که بیان ضابطه معقول اول و معقول ثانی است، می‌فرمایند به اینکه پس فلسفه چیزی را که در خارج وجود دارد یا به نحو انضمام یا به نحو انتزاع او را معقول اول می‌داند. چیزی که در خارج وجود ندارد، نه به نحو ذمیمه نه به نحو انتزاع، او را معقول ثانی می‌داند. بعد همین معقول ثانی که فلسفه او را معقول ثانی می‌داند و در بین فلاسفه رواج دارد دو قسم است. گاهی است که این مفهوم یا این محمولی که خودش در خارج وجود ندارد عارض چیزی است که او هم حتما باید در خارج وجود نداشته باشد و در ذهن وجود داشته باشد، نظیر نوعیت، جنسیت، فصلیت، قضیه بودن، قیاس بودن و امثال ذلك، که این گونه از مفاهیم وقتی عارض موضوعاتشون میشوند که موضوعات فقط در محور ذهن موجود باشد. اگر چیزی در خارج موجود شد، هرگز به کلیت، جزئیت، معرف بودن، حجت بودن، حد بودن، رسم بودن، قضیه بودن، عکس مستوی بودن، عکس نقیض بودن، عکس نقیض قضیه بودن و مانند اون متصف نخواهد شد. اگر از این قبیل بود، قضایایی که از این قبیل مفاهیم تشکیل می شوند قضایای ذهنی هن، نه حقیقی هن و نه قضایای خارجی. ولی اگر محمول گرچه خودش در خارج وجود ندارد ولی و عارض اون موضوع می شود، ولی شرط نیست که اون موضوع فقط در ذهن باشد. اون موضوع اگر در ذهن باشد متصف به این می شود، اگر در خارج هم باشد باز متصف به این می شود. این یک قسم دیگر از معقولات است، مثل الانسان ممکنه. گرچه خود امکان در خارج وجود ندارد، نه به نحو زمیمه و نه به نحو انتزاع و فقط در ذهن وجود دارد، ولی چیزی که موصوف این انسان امکان هست لازم نیست مقید به ذهن باشد. یعنی اون موضوع از اون حیث که در ذهن وجود دارد معروض این وصف است، نه، این موضوع من حیث و هوه معروض این وصف، متصف به این وصف است، خواه در خارج باشد خواه در ماهیت. نظیر لازمه ماهیت که من امکان لازمه ماهیت است، الانسان و ممکنه. این امکان گرچه در خارج وجود ندارد و در ذهن وجود دارد، ولی حملش بر موضوع و اتصاف اون موضوع به این وصف مقید به وجود ذهنی موضوع نیست، که این موضوع به شرط اینکه در ذهن باشد متصف به این است، اینطور نیست. نظیر الانسان و کلیون نیست، که انسان به شرطی که در ذهن باشد یعنی مفهوم باشد کلیون. ولی اگر گفتیم الانسان و ممکنون، این لازمه ماهیت است. این ماهیت چه در ذهن باشد متصف می شود به امکان، چه در خارج هم باشد متصف می شود به امکان. پس در امر اول تعریف و تقسیم معقول اول و ثانی به میان آمد و چون معیار و ضابطه ذکر نشد بی ابهام نبود. در امر دوم که ضابطه و معیار ذکر کردن، هم تعریف روشن شد، روشن‌تر شد، هم تقسیم روشن‌تر شد و هم دو نکته دیگر بیان شد. و اون دو نکته این است که معقول ثانی که در فلسفه به کار می رود اعم از معقول ثانی است که در منطق به کار می رود. اولا در منطق از معقول اول و ثانی سخن به میان نمی آید که مثلا منطق بگوید این معقول اول است یا معقول ثانی است. منطق درباره امور بحث می کند که فلسفه می گوید اون امور معقول ثانی هست. پس معقول ثانی در فلسفه یک امر جامع و عام است، دو قسم را شامل می شود. همونطوری که معقول اول دو قسم را شامل می شود، خواه انزمامی خواه انتزاعی، معقول ثانی هم دو قسم شامل می شود، خواه نظیر کلیت و جزئیت، خواه نظیر ضرورت و امکان. این نکته اول. نکته دوم آن است که همونطوری که در فلسفه از معقولات ثانی فلسفی بحث می شود، در فلسفه هم از معقولات ثانی منطقی بحث می شود. یعنی معقول ثانی در فلسفه اعم است از دو قسم، این یک نکته، و بحث هایی که در فلسفه مطرح است اعم از آن است که معقول ثانی فلسفی باشد و معقول ثانی منطقی. زیرا قبلا بیان کردن که موضوعات منطق را فلسفه ثابت می کند. وقتی موضوعات منطق را فلسفه ثابت شد، اونگاه به منطق می دهد، می گوید تو درباره احکام و فروع جزئیش بحث بکن. مثلا در مرحله ماهیت که جلد دوم اسفار با مرحله ماهیت شروع شود، اونجا بحث این است که الموجود و اما کلیون و اما جزئی. جزئی که شخص از خارج از بحث است و کلی به نام ماهیت خواهد بود. اونگاه این ماهیت رو میگن یا ذاتی است یا عرضی، ذاتی هم یا نوع است یا جنس یا فست، عرضی هم یا تضا و کذا. اینها رو بحث میکنن و ثابت میکنن. بعد از اینکه در فلسفه ثابت شد الکلی موجودون، النوع موجودون، الجنس موجودون، الفصل موجودون، اونگاه به منطق میدهن، میگن شما درباره خواص اینها بحث بکنید. منطق میگوید اگر معرف از جنس غریب و فصل غریب تشکیل شد میشه حد تام، اما جنس وجود دارد یا نه، فصل وجود دارد یا نه، نوع وجود دارد یا نه، اینا که بعده منطق نیست. پس در فلسفه همونطوری که بحث می شود الموجود اما واجبون و اما ممکن، که وجوب و امکان معقول ثانی فلسفی است، همچنین در فلسفه بحث می شود که الموجود اما کلیون و اما جزئی، کلیت را وقتی ثابت کرد، ذاتی بودن و عرضی بودن را ثابت کرد، نوع بودن و فصل بودن را ثابت کرد که اینها موجودن، اونگاه به منطق میدهد باید شما درباره خواص و فروعات جزئیش بحث بکنید. پس در فلسفه وقتی گفتن معقول ثانی جامع بین هر دو قسم است، این نکته اولا، و در فلسفه هم از هر دو قسم سخن به میون می آید، این نکته ثانیه. این خلاصه بیان در امر دوم. امر سوم آن است که این قاعده فرعیه که تا کنون چند بار از او سخن به میان آمد، درباره موضوع قضیه در حلیت مرکبه بحث میکرد که ثبوت شیئن شیئن فرع و ثبوت المثبت له است، ولی درباره محمول قضیه بحث نکردن که آیا ثبوت شیئن شیئن فرع و ثبوت ثابت هم هست یا نه. یعنی ما اگر خواستیم محمولی را برای موضوع ثابت بکنیم، موضوع حتما باید موجود باشد، اما محمولم باید موجود باشد یا نه، این در قاعده فرعیه بحث نشد. الان در صدد بحث این زیلن که ثبوت شیئن شیئن فرع و ثبوت المثبت له است، نه فرع ثبوت ثابت، لذا ممکن است که محمول در خارج معدوم باشد، ولی ذهن چیزی را که در خارج معدوم است و در تحلیل ذهن موجود است، اون را برای موجود خارجی ثابت بکنه که ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له است، نه فرع و ثبوت ثابت. این مدعا که گروهی این چنین گفتند که در حمل و در حلیت مرکبه گرچه موضوع باید موجود باشد، ولی لازم نیست محمول موجود باشد. دلیلی که از برای این مدعا ذکر کردن تحلیل معنای اتصاف است. گفتن اتصاف جز این نیست که یک موضوعی در خارج موجود باشد و یک ربط، خواه مربوط در خارج باشد یا نباشد، اتصاف بیش از دو امر را طلب نمی کند، یکی وجود الموصوف و یکی وجود الربط بین الموصوف و صفت. حالا خواه صفت در خارج باشد، خواه در خارج صفت در خارج نباشد، قضیه حلیه مرکبه عهده‌دار بیان حمل به اتصاف است. لذا ما می توانیم قضیه داشته باشیم که محمول در خارج معدوم است ولی موضوع در خارج موجود است، مثل زیدون جاهلون، زیدون اعما و مانند آن. جهل چیزی نیست که در خارج وجود داشته باشد، چون جهل عدم العلم است. اعما چیزی نیست که در خارج وجود داشته باشد، اعما همون عدم البصر است. اون که در خارج وجود دارد زید است، یک، و ربط به این عدم ملکه است، دو. اگر این ربط در ذهن بود ما مطابق خارجی نداشتیم، و اگر مطابق ما در خارج است، مصداق در خارج است، این ربط باید در خارج باشد. پس ما وقتی میگیم زیدون اعما، دو چیز باید در خارج داشته باشیم، یکی وجود موضوع، یکم ربط. اما محمول لازم نیست در خارج موجود باشد. در همین موارد ما میبینیم که محمول یه امر عدمی است، ولی قضیه من به لحاظ خارج صادق است. همونطوری که زیدون بصیرون به لحاظ خارج صادق است، امرون اعما هم به لحاظ خارج صادق است. همونطوری که زیدون عالمون به لحاظ خارج صادق است، امرون جاهلون هم به لحاظ خارج صادق است. جهل که یقینا در خارج وجود ندارد، اما که یقینا در خارج وجود ندارد، ولی امرون جاهلون، امرون اعما یقینا به لحاظ خارج صادقن. پس معلوم می شود که در صدق قضایا، در حمل محمول بر موضوع، در اتصاف موضوع به محمول، بیش از دو چیز لازم نیست، یکی وجود موضوع در خارج، یکی ربط موضوع به محمول، ربط در خارج باید باشد، اما محمول لازم نیست در خارج باشد. این تلیعه امر سوم. این امر سوم چندین مطلب را به همراه دارد. مطلب اول تحریر سخن مدعیان این مطلب است. امر دوم نقدی است که مرحوم صدر متعلهین دارد. امر سوم نظری است که مرحوم حکیم سبزواری دارد و امر چهارم نظری است که سیدن استاد دارد و این بیان سیدن استاد گرچه تعلیق کوتاهی است اما جزء کلمات قصار است، یعنی جزء کلمات قصار است که در خیلی از این مسائل طرز فکر رو عوض میکند، یعنی یه چیز تازه و نوعی است. البته حالا ممکن است که در نظر مرحوم صدر متعلهین این مطلب مخفی نبوده، ولی یه چیزی است که الان طی این چهار قرن متلقا به قبول است و اگر هم از فلسفه به اصول رفته اونا هم همین رو قبول کردن که ما معقول ثانی دو قسم داریم: معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی. معقول ثانی منطقی آن است که ظرف و عروض و اتصاف هر دو از ذهن باشد. معقول ثانی فلسفی آن است که عروض در ذهن است و اتصاف در خارج. ایشون هم بدن فهم در این قسم محال است. ما چیزی داشته باشیم که عروض در ذهن باشد، اتصاف در خارج، این محال است. یعنی ما یه قضیه داشته باشیم که موضوع در خارج باشد، محمول در ذهن باشد، ربط بین ذهن و خارج در خارج باشد. اصلا معقول نیست که وجود رابط بیاد اونی که تو ذهن است به اونی که تو خارج است ارتباط بده. امکان در ذهن وجود دارد، انسان در خارج وجود دارد و رابط بیاد بین موجود ذهنی و موجود خارجی پیوند برقرار کنه، این مستحیل است. مرحوم علامه به حق متفکر بود. یک کسی که از درون او یه سلسله مطالب میجوشد وقتی حرفهای دیگران را با اون درون مطابق نمیبیند همیشه با یه چهره عبوس کرده حرفها را میبیند، تا اینکه یک جای یک سرنخی ببیند بعد بفهمد که ها این همان است که ما مدت ها دنبالش میگشتیم. هر وقت سخن از معقول ثانیه فلسفی و منطقی میشد همیشه ایشون عبوس کرده میگفت این حرف یعنی چی؟ چطور میشه یک طرف قضیه در ذهن باشه، یه طرف قضیه در خارج باشه، بعد بین ذهن و خارج ما رفت برقرار کنیم؟ مگه این شدنی؟ تا رسیدن به اینجا که خود مرحوم صدر متعلهین از نوک قلمشون این حرف گذشت که این معنا ندارد که اتصاف در خارج باشد، موصوف در خارج باشد، ولی وصف تو ذهن. اینجاست که اون کلمه قصار رو زور کردن فهمت ها این همان است که ما گفتیم و میگفتیم و دنبالش بودیم، که ممکن نیست ما قضیه داشته باشیم که موضوع در خارج، محمول در ذهن و ربط تو خارج. ربط تو ذهن باشه محاله، ربط تو خارج باشه محاله. بعد منتها صدر متعلهین این حرف را درباره خصوص قضایای نظیر زید اعما و این گونه از امور عدمیه که درباره ثبوت شیئین لشیئین فرع ثبوت مثبت لهست نه فرع ثبوت ثابت بیان کردن، وگرنه درباره معقول ثانی به این مطلب پی نبردن. درباره معقول ثانی به روال قوم سخن میگفتن، می‌فهمیدن و این کان ظرف و الوزه فی ذهن. همین روزا هم خوندیم در همه نوشته ها مرحوم صدر متعلهین معقول ثانی فلسفی را همون میداند که عروض در ذهن است و اتصاف در خارج.
اگر وجود رو اهم از ذهن و خارج ببینیم، وقتی چه ببینیم حالا رفت برقرار
نه، ما قضیه رو باید در این محور خاص داشته باشیم. در قضیه اگر موضوع در ذهن است، وجود به این معنا بر او صادق است. اگر موضوع در خارج موجود است، وجود به اون بنابر او صادق است. وجود اهم از ذهن و خارج است، ولی این ربط یه امر مشخص است. این ربط کجاست؟ ربط در خارج است یا در ذهن؟ اگر ربط در خارج است، چطور یه مفهومی که تو ذهن وجود داره با یه چیزی که در خارج وجود داره؟ این معنی حرفی بین اینها گره میزنه، به دو طرف موجوده. ربط تابع طرفین است. اگر موضوع محمول هر دو در ذهنم، ربطم در ذهن است. اگر موضوع محمول هر دو در خارجم، ربطم در خارج است. دیگر فرض صحیح ندارد که موضوع در خارج باشد، محمول در ذهن باشد، اومد ربط تابع موضوع باشد، بتواند امر ذهنی را به امر خارج مرتبط کند. این شدنی نیست. قهرن معقول ثانی فلسفی سبقش عوض خواهد شد، یه رنگ دیگری را میگیرد. حالا به خواست خدا ما وقتی وارد امر سوم شدیم، یعنی تحلیل اون قاعده، اول حرف مدعیان و دلیل اونها تبیین میشود، بعد سخن مرحوم صدر متعلهین، در مرحله سوم نقد مرحوم سبزواری بر صدر متعلهین و حمایت ایشون از مدعیان اون قول، در بخش چهارم اون امر سوم نظر سیدن استاد رضوان الله مطرح میشود. اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 335 که این بحثش تقریبا گذشت، عبارت ها مونده. در بیان ضابطه معقول اول و ثانی فرمودن بعضی از صفات هستند که یا به نحوه ضمیمه موجودند یا به نحوه اتصاف، ولی و من الصفات ما لیس لها وجود عینی به احد من الوجهین، نه به نحوه انضمام نه به نحوه انتظار، المذکورین اصلا. و انما وجود حل عینی هو انها حال ذهنی لموجود ذهنی، عینیت او به این است که در ذهن باشد، چون وجود مسابقه با خارجیت است. این یک مطلب. این که گفته می شود الموجود اما ذهنیان و اما خارجی، اون وجود ذهنی بالقیاس به وجود خارجی وجود ذهنی است، وگرنه فی حد نفسه موجود خارجی، چون ذهن یعنی نفس موجود خارجی، اون چه که در نفس موجود است اونم موجود خارجی، لذا چون وجود با خارجیت مسابقه است، مثل اینکه وجود با وحدت مسابقه است، بعد میان میگن الموجود ما واحدن و ما کثیر، اون وحدتی که مسابقه با وجود است در اینجا قسیم کثرت قرار نمیگیرد، چون که خارجیتی که مسابقه با وجود است در مسئله الموجود اما ذهنیون و اما خارجی قسیم قرار نمیگیرد. خارجیت مفاهیم ذهنی اینه که در ذهن باشند. و انما وجود حل عینی هو انه حال انها حال ذهنیون لموجود ذهنیین، کن نوعیه للانسان و الجزئیه للاشخاص. وقتی که میگوید زیدان جزئیان یا الانسانو کل نوعان، اینا همشون درباره مفهوم است. مفهوم یا کلی است یا جزئی، کلی یا ذاتی است یا عرضی، ذاتی یا نوع است یا غیر نوع. وقتی گفته می شود الانسان نوعان، همه اینها در محور مفهوم است که المفهومو اما کلیان و اما جزئی، کلی اما ذاتیان و اما عرضی، ذاتی اما نوعان و اما جنسان و اما فصل. پس همه اینها در مفهوم است. وقتی هم گفته می شود زیدون جزئیان، یعنی این مفهوم جزئی است نه اون حقیقت. البته جزئیه به معنای متشخص و تشخص اون معقول ثانی فلسفی است که میگوییم وجود متشخص و منفسه، تشخص مفهوم است ماهیت نیست، معقول ثانی فلسفی است. و انها حال ذهنی لموجود ذهنی، کن نوعیت للانسان و الجزئیت للاشخاص، کما انه لیس معنا قولنا زید جزئیون فی الواقع. وقتی میگیم زید جزئی است در خارج، این معناش این نیست که ان الجزئیت لها صورت خارجیت قائمت و زید نظیر زید ابیض یا زید اعما باشد، این چنین نیست. فکذلک لیس معناه ان زیدن فی الخارج بما هو فی الخارج جزئی فی ملاحظه العقل، نه معقول اول است جزئیت نه معقول ثانی. اگر ما میگم زیدون جزئیون، نه نظیر زیدون قائمون است و نه نظیر زیدون ممکنون، دو مطلب را نفی میکنند. نظیر زیدون قائمون نیست، چون قیام معقول اول است، به جزئیت معقول اول است. این یک. نظیر زیدون ممکنون نیست، برای اینکه امکان معقول ثانی فلسفی است، به جزئیت معقول ثانی منطقی. اون جزئی که معنای که وجود متشخص است به ذاته، اون جزئیه به معنای تشخص مفهوم است و معقول ثانی فلسفی است، در مقابل کلی نیست. کما انه لیس معنا قول لا زیدون جزئیون فی الواقع ان الجزئیت لها صورت خارجیت قائمت به زید تا بشه معقول اول نظیر زیدون عالمون. این یک. فکذالک لیس معنا و ان زیدن فی الخارج بما هو فی الخارج جزئیون فی ملاحظت العقل که اتصاف در خارج باشد و عروض در ذهن باشد نظیر زیدون ممکنون، اینم نیست. دو، چرا؟ چون جزئیت معقول ثانی منطقی است نه فلسفی. قهرن عروض و اتصاف هر دو در ذهن است، برای اینکه وصف مفهوم است. مفهوم یا کلی است یا جزئی. اون موجود خارجی که مفهوم نیست، موجود خارجی نه جزئی است نه کلی. بعد در ذیل امر ثانی هم اون دو نکته رو گوشتت میکنن. فرمان بر معقولات و ثانیتو بالوجه العام، معقول ثانی یعنی مالیس معقول اول، یعنی اونی که وجود خارجی ندارد، نه به نحو انزمام نه به نحو انتزا. این لا یلزمها الا یقع الا فی العقود ذهنیه. معقول ثانی یعنی چیزی که در خارج وجود ندارد، لازم نیست که حتما عروض اتصافش در ذهن باشد که قضیه که از اونها ساخته می شود قضیه ذهنی باشد. این طور نیست. از رو بما یکود و مطابق الحکمه و المحکیه انه بها نفس حقیقه بماهیه لا بماهیه معقولتون فی ذهن. چون گاهی بعضی از های معقولات ثانیه وصف خود ذات به ماهیتن من حیث و هیه نه به ماهیه فزه. چون اگر محمولی وصف موضوع باشد به ماه و فزه، این میشه معقول ثانیه منطقی و قضیه میشه قضیه ذهنی مثل الانسان و کلیون. ولی اگر چیزی وصف ذات بود به ماهیه نه معقیدتن به انها فزه، میشه قضیه حقیقیه و معقول هم میشه معقول ثانی فلسفی. والمعقولات ثانیتو بالوجه العام لا یلزمها الا یقع الا فی العقود ذهنیه، یعنی در قضایای ذهنی، برای اینکه گاهی هم در عقود ذهنیه و قضایای ذهنی قرار میگیرن، گاهی هم در عقود حقیقیه و قضایای حقیقیه قرار میگیرن. البته قضایای خارجیه نخواهند بود. از رو بما یکون و مطابق الحکمه و المحکیه ان بها نفس الحقیقه به ماهیه لا به ماهیه معقولتون فی ذهن ولا به ماهیه واقعتون فی العین، نه قضیه خارجی میشه نه قضیه ذهنیه. چه لوازم الماهیات که میشه قضیه حقیقیه. و این کان ظرف العروزه هو ذهن، ملازم فرمید که ظرف عروز جا ذهن میدونن ولی ظرف اتصاف را عم از ذهن خارج میدونن. فیصدق العقود حقیقیتن، دیگه عقود و قضایای حقیقی خواهیم داشت. چون اگر چیزی وصف بود برای موضوع به ما هو هو، اون قضیه میشه حقیقیه. چین که اگر وصف بود برای موضوع به ما انه فی ذهن، میشه قضیه ذهنیه. به ما انه فی الخارج میشه قضیه خارجیه. که قولنا الماهیتو ممکنتون، این مثال تام است. اما والعربه از زوجون، این رو اوائل ذکر میکنن، بعد روی این اصراری ندارن. چون زوجیت از کیفیات مختص به کمیات است. کیف مقوله است، جزء معقولات اولیه است. الاربعت و زوجون غیر از الانسان و ممکن است. خب این نکته اول. نکته دوم، والمعقولات ثانیت فی لسان المیزانیین قسم من المعقولات ثانیت به هذا المعنا. اون چه که در منطقه است یک قسم از معقولات ثانی است که در فلسفه مطرح است. پس در فلسفه معقول ثانی بالمعنى العام مطرح است، ولی در منطق اونچه که دور میزند، اونچه که منطقیین در باره او بحث میکنن، یک قسم از معقولات ثانی است. وگرنه منطق بحثی از معقول اول و معقول ثانی ندارد. بله دیگه، بله بله دیگه. نه، خود فلسفه فرمود موجود دو قسم است، یا به نحو ذمیم و به انتظار، این معقولات اول است، یا به نحو زعیم و انتظام نیست، رو تحلیل ذهن وجود دارد. این معقول ثانی است. هم معقول اول رو بیان کرد و اقسامش ذکر کرد، هم معقول ثانی رو ذکر کرد و اقسامش ذکر کرد. معقولات اولی که تو بحث‌های تو متن فلسفه است، چون معقولات دهگانه جزء مسائل فلسفی است دیگر. لکن المعقول لکن المعقولات بها لا تكون الا قضايا ذهنيه، یعنی اون چه که در منطق مطرح است یک قسم از معقولات ثانیه است و قضایایی که با اون معقولات ثانویه منطقی بسته می شود قضایای ذهنی است. یعنی منطق نه قضیه حقیقیه دارد نه قضیه خارجیه، همه قضایاش ذهنی است. وقتی میگد شکل اول این چه این است، قیاس چند قسم است، معرف این چه این است، حد یا تام است یا ناقص، رسم این چنین است، حد تام اون چنین است، همه اینا قضایای ذهنی است. ما از اول تا آخر، از آخر تا اول یک قضیه منطقی نداریم که قضیه حقیقیه باشد یا قضیه خارجیه. تمام قضایا ذهنی است. المعرف لابد ان یکون اجلا، المعرف فی الظهور و انخفاء، المعرف لابد ان یکون مساویا فی الصدق و الکذب، القضیه اما کذا، تمام قضایایی که در منطق هست قضایای ذهنی است. این بحث فلسفی است، در منطق بحث نمی کند. حالا اگه یه وقتی استطرادن رفت بحث منطقی نیست، این در مرحله ماهیت فلسفه بحث می شود. لکن در معبودات به حالا تکون الا قضایا ذهنی کمارند، بخلاف ماهیه بالمعنى العام، بخلاف معقولات ثانیه بالمعنى العام، الدائره بین الفلاسفه. پس معقول ثانی وقتی در فلسفه یک فیلسوف میگه معقول ثانی است، این اعم است از هر دو قسم. این به نکته دیگر آن است که موضوعات منطق را فلسفه اثبات میکند، بعد منطق میدهد. چنگی در صفحه 333 مبسوطن گذشت که کلیت، نوعیت، جنسیت، فصلیت، اینها را منطق فلسفه اثبات میکند، بعد به منطق میدهد. خب اینها بحثایی که در فلسفه معنون است و همه اینها معقول ثانی منطقی است. لذا معقول ثانی فلسفه که به لسان فلسفه رواج دارد اعم است. به خلاف ماهیه بالمعنى العام دائره بین الفلاسفه، فان المنعقده بها من القضايا صنفان حقیقیته، مثل موضوعاتی که خود فلسفه بحث میکنه، الموجوده ما کذا و ما کذا، قانون علیت، قانون تجرد هر علم و مانند آن، اینا قضایای حقیقی است. یا قضایای ذهنی است، مثل النوع موجودان، الکلی موجودان، الجنس موجودان، اینا قضایای ذهنی است، زیرا گرچه در خارج وجود دارد ولی خارج اینها اذهان مردم است. این خلاصه امر دوم. اما امر سوم، در این امر سوم چندین مطلب هست که به چهار مطلب اشاره شده، ولی شاید در اون جنبندی اون مطلبی که مرحوم بود تعلیق سیدن استاده است، اینها در اواخر ذکر بشه، ولی تا کنون به چهار امر اشاره شده، ولی در امر سوم بیش از این هست. ذکرون تنبیهی که سخن مدعیان مطلب است، و تعقیبون تفسیدی که سخن خود صدر متعلقین است که تعقیب میکنه و دفع. این رهتن من القوم قد جوزو کون صفات عدمیتن ما اتصاف الموصوفات بها فی نفس الامر، گفتن ممکن است ما قضیه داشته باشیم، موضوع ذات باشد، خواه در خارج وجود داشته باشد خواه در ذهن، ام از خارج و ذهن است، ولی وصف در خارج وجود ندارد، معدوم هست. اگر این موضوع در ظرف ذهن به این محمول متصف بود، موضوع در ذهن، محمول در ذهن، ربطم در ذهن، و چون قضیه حقیقی است، اگر این موضوع در خارج محقق شد، موصوف در خارج، رب در خارج، ولی محمول در ذهن، این مدعای اونها. این رهتن من القوم قد جوزو کور صفات عدمیتن، یعنی محمول معدوم باشند در خارج، ما اتصاف الموصوفات به اینها فی نفس الامر، نفس الامر، ام از ذهن و خارج، در خصوص ذهن محضوری ندارد و در خصوص خارج اون اشکال دارد. این مدعا. و بیان بعض و اجلته. این طرز تفکران نو اعمال میرسه شریف و مرحوم حق دوانی و سید صدرالدین دشتکی و این هاست. و بیان بعض و اجلته هم ذالک مدعا را به قوله که این معنى الاتصاف فی نفس الامر او فی الخارج، معنای اتصاف در قضایای ذهنی مشخص است، اما معنای اتصاف در نفس الامر در قضایای حقیقیه و معنای اتصاف در خارج در قضایای خارجیه، این دو معنیش این است: ان معنى الاتصاف فی نفس الامر در قضایای حقیقیه او فی الخارج در قضایای خارجیه هو ان یکون الموصوف به حسب وجوده فی احدهما، یعنی فی نفس الامر یا فی الخارج، به حیث که یکون مطابق حمل تلک الصفت علی. معنای این که موضوع با معنای اتصاف این است که موضوع باید طوری باشد که مطابق این حمل باشد. همین معنای اتصاف یک موضوع به وصف آن است که اون موضوع بتواند مطابق این حمل باشد. همین خواه محمول در خارج باشد خواه نباشد. و ان یکون الموصوف به حسب وجودهی فی احدهما، یعنی نفس الامر یا خارج، به حیث یکون مطابق حمل تلک صفت علی و هو اون موضوع مصداقه، مصداق اون حمل به وصف باشد. این معنای اتصاف است. چون معنای اتصاف این است، بیش از این لازم نیست که موصوف موجود باشد، اتصاف باشد، حالا خواه وصف باشد خواه نباشد. ولا شک ان هذا المعنا دو چیز رو طلب میکند: یقتضی وجود ذالک الموصوف را، یک، فی ظرف الاتصاف، دو، موضوع باید موجود باشد در ظرفی که اتصاف است. اتصاف همون ربط است، یعنی در ظرفی که ربط وجود دارد موضوع باید وجود داشته باشد. چرا؟ از لو لم یوجد فیه لم یکن هو من حیث ذالک الوجود مطابق الحکم، چون ثبوت شلشه فرع ثبوت مثبت له است. اگه مثبت له وجود نداشته باشد که دیگه مطابق این حکم نیست. اما ولا یقتضی وجود صفت فی احدهما، اون صفت فی نفس الامر در قضیه حقیقیه یا در خارج در قضیه خارجیه، این چنین نیست. ولا یقتضی وجود صفت را در ظرف اتصاف، وجود صفت را در ظرف اتصاف، بل یکفی کون الموصوف فی ذلک النحو من الوجود، به حیث لولا هذا العقل سهل انتزاع تلک الصفت عن. معنای حمل به اتصاف آن است که موصوف حیثی است که عقل اگر او را ملاحظه بکند میتواند این معنا را از او انتزاع بکند و بر او حمل بکند. وقتی که ما میگوییم از شجر و ممکنان، این شجر طوری است که وقتی عقل او را ملاحظه کرد میتواند معنای امکان را از او انتزاع بکند و بر او حمل بکند. یا زیدون اعما، زیدون جاهل، این چنین است. اون چه که لازم است موجود باشد در ظرف اون اتصاف، وجود موضوع است و ربط. بل یکفی کون الموصوف فی ذلک النحو من الوجود، به حیث لولا هذا العقل سهل له انتزاع تلک الصفت عن. و قس علی ما ذکرنا الحال فی الاتصاف ذهنی، در اتصاف ذهنی هم همین است، یعنی موضوع باید موجود باشد، ربط باید موجود باشد و همین مقدار کافی است. البته اون مفهوم در ظرف ذهن هست. فإن مصداق الحکم به کلیت الانسان هو وجود او فی الذهن علی وجه خاص یسیر مبدأ لانتزاع العقل الکلیت منه ثم الحمل علیه اشتقاقا. وقتی گفته می شود الانسان و کلیون، در قضیه ذهنیه بیش از این مقدار لازم نیست که موضوع طوری است که وقتی عقل او را ملاحظه کرد می تواند معنای کلیت را از او انتزاع بکند و بر او حمل بکند. در حمل و در اتصاف بیش از این مقدار معتبر نیست. و قس علی ما ذکرنا الحال، الحاله فی الاتصاف ذهنی، فإن مصداق الحکم کلیت الانسان، وقتی بگیم الانسان و کلیون، مصداقش همون وجود انسان است در ذهن علا وجه خاص، که یسیر و مبدأ لانتزاع العقل الکلیت منه ثم حمل این مفهوم علیه اشتقاقا بگوید الانسان و کلیون، نه کلیت را هم بکنند، کلیت را مشتق بکند، هم بکند. خب پس فمعنا کون الخارج او ذهن ظرفاً للاتصاف، معناش این است هو ان یکون وجود الموصوفه فی احدهما، یعنی در ذهن در خارج، منشأً لصحت انتزاع العقل ذلک الاتصاف را از او. خب پس مدعیان حرفشون رو گفتن، از طرف اونها بعضی از اجله این حرف را تقریر کردن که این خلاصه مطلب اول از امر سوم. انتها کلامه و فیه محل و انظاره، اینجا یک حاشیه است با رقم یک، این رقم یک نباید بعد از انتها کلامه باشد، باید بعد از انظار باشد. و فیه محل و انظار، مرحوم سبزواری دارد احدها ثانیها ثالثها رابعها، اینها این چهار وجهی که مرحوم سبزواری ذکر میکند مال این انظار است. بعد میرسیم به مطلع بعدی که نقد سر مطلع است. الحمدلله رب العالمین.